ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. به گفته کرملین، رهبران آمریکا و روسیه بر سر بیانیه مشترک درباره جنگ سوریه به توافق دست یافتند. کره شمالی سفر دونالد ترامپ به آسیا را جنگ طلبی خواند. سپاه پاسداران از سقوط یکی از جنگنده‌هایش در استان فارس خبر داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. به گفته سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره بیانیه مشترک دیدگاه‌های آنها را در مورد سوریه بازتاب دهد به توافق دست یافتند. کاخ سفید هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده، اما به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه نشست سران اپک توافق کردند که تلاش‌های مشترک برای شکست نهایی داعش در سوریه ادامه یابد و کانال‌های ارتباطی برای پرهیز از برخورد ناخواسته بین نیروهای دو طرف برقرار بماند. جنگ سوریه بیش از 6 سال است که ادامه دارد و تاکنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز شنبه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور، سفر اخیر دونالد ترامپ به کشورهای آسیایی را جنگ طلبی خواند و آن را عامل تسریع در برنامه اتمی پیونگ‌یانگ توصیف کرد. یکی از محورهای مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش موضوع بحران در شبه جزیره کره بوده است. او در سخنرانیش در پارلمان کره جنوبی به مقام‌های پیونگ‌یانگ هشدار داد عزم آمریکا را در دفاع از خود و متحدانش محک نزند. تنش لفظی بین رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. به گفته سپاه پاسداران، یک جنگنده سوخو 22 متعلق به این نهاد صبح شنبه در استان فارس سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. نیروی هوافضای سپاه در اطلاعیه خود بدون اشاره به جزئیات تنها گفته است که این جنگنده در حال انجام تمرینات رزمی بوده و پس از بروز سانحه سقوط کرده است. نیروی هوافضای سپاه پاسداران از سال 1388 علاوه بر وظایف نیروی هوایی، مأموریت‌های موشکی سپاه را نیز بر عهده دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد با شلیک موشک پاتریوت یک پهپاد جاسوسی را در جولان سرنگون کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به اینکه این پهپاد جاسوسی متعلق به ارتش سوریه بوده گفت بررسی‌ها برای کشف ارتباط احتمالی این پهپاد با ایران و حزب الله لبنان آغاز شده است. سوریه هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده. اسرائیل از زمان جنگ 1967 بلندی‌های جولان را که جزء خاک سوریه است در کنترل خود دارد. جمعی از خانواده‌های بیماران متابولیک در اعتراض به عدم توزیع داروهای خاص روز شنبه در مقابل سازمان غذا و دارو در تهران تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از شرکت کنندگان در تجمع، آنها را 230 خانواده دارای کودکان مبتلا به MPS معرفی کرده و نوشته است در یک سال گذشته داروهای خاص تنها در اختیار 80 تن از بیماران قرار گرفته و بقیه بدون دارو ماندند. برخی دیگر از تجمع کنندگان نیز به ایلنا گفتند با وجودی که این داروها وارد کشور شده اما توزیع نمی‌شود. مسئولان سازمان غذا و داروی ایران هنوز واکنشی به این گفته‌ها ابراز نکردند. خبر دیگر این که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای نسبت به استفاده دیگر کشورها از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا همچنین حمایت واشنگتن از حاکمیت و استقلال نهادهای سیاسی و حفظ ثبات در لبنان را اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به وی اطمینان داده که سعد حریری نخست وزیر لبنان با میل خود استعفا کرده است. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز از عربستان و ایران خواسته است تا ثبات لبنان را پس از استعفای سعد حریری تضعیف نکنند. براسو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، امسال هم مانند 19 سال گذشته برای برگزاری مراسم گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر در اول آذر ماه روز شنبه راهی تهران می شود. خانم فروهر سه روز پس از این مراسم قرار است در شعبه 28 دادگاه انقلاب در تهران حاضر شود و درباره اتهاماتی که به او وارد شده از خود دفاع کند. در آستانه این سفر پرسو فرار در مصاحبه با همکار ما شهرام میریان درباره این اتهامات گفته.
دو اتهام هم، یکی تبلیغ علیه نظام هست و یکی توهین به مقدسات، که متاسفانه مصداق‌هایی که براش میارن شاید دردناک‌تر از کل قضیه است. مثلا یکی از موارد این بود که من هر سال میرم به ایران و میخوام مراسم بگیرم برای پدر و مادرم، این چطور میتونه مصداق تبلیغ علیه نظام باشه؟ یا اینکه کسانی سعی میکنن بهره برداری بکنن از مراسم، در صورتی که الان 12 سال بوده که حتی به ما اجازه برگزاری مراسم ندادن، چطور ممکنه کسانی بخوان بهره برداری کنن؟ و بعد اگر کسانی بهره برداری کنند، اصلا این چه جرمیه بر من؟ گفتن که خانم فروهر با تحلیل نادرست و سیاسی پیرامون کشته شدن پدر و مادرش، دستگاه های امنیتی رو به دست داشتن در این قتل‌ها متهم میکنه، در صورتی که خب این مشخصه که کسانی که پدر و مادر من رو کشتند همشون کارمندان رهی وزارت اطلاعات بودن و خود وزارت اطلاعات در این مورد اطلاعیه داده و گفته که اینها چنین کردن. منتها حالا به مرور اینها سعی میکنن تحریف کنن و اگر من سعی میکنم پافشاری کنم روی این واقعیت ها و پافشاری کنم روی احقاق حق، سعی میکنن با این اتهام ها صدای من رو خاموش کنن.
خانم فروهر، تحلیل و برداشت شما از صدور احضاریه و 3 بار مراجعه به دادسرای اوین در سال پیش و این اتهامایی که شما اشاره کردین چه هست؟
اول بگم که واقعا بهت زده هستم از این روند و بسیار آزرده، برای اینکه آنچه که کرده ام تلاش برای احقاق حق بوده، تلاش برای یادآوری بوده و تحلیل من اینه که این صدای ضعیفی که من سعی کردم نذارم خاموش بشه رو میخوان که خاموش بکنن، یادآوری رو ممنوع بکنند و بعد هم اون چه که به عنوان یک دادخواهی ناتمام همچنان باقی است و پافشاری که من و دیگر بازماندگان قربانیان اون قتل‌های سیاسی پاییز 77 سال‌ها می‌کنیم، این رو اجازه ندند که ما پیش ببریم و هر بار بگیم که این دادرسی عادلانه‌ای نبوده و روی خواست تجدید دادرسی پافشاری کنیم.
خانم فروهر، از این پرونده قضایی که بگذریم، به خاطر ممنوعیت‌های مکرر سال‌های گذشته در برگزاری گرامی داشت یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر، برای اولین بار از طریق وکیلتون شکایتی هم تسلیم کمیسیون اصل 90 مجلس کردین. آیا پیگیری‌ها تاکنون نتیجه‌ای هم به دنبال داشته؟
هنوز نه، البته این شکایت چند ماهی بیشتر ازش نمیگذره. همونطور که شما گفتید، ممنوعیت های چندین سالهی که بر این مراسم تحمیل شده من رو به این فکر انداخت که چاره دیگری هم براش علاوه بر اعتراض هایی که هر سال کردم بیاندیشم و به کمیسیون اصل 90 از طریق وکیلم شکایتی فرستادم. حالا این شکایت همچنان در همون مراحل اولیه است، هنوز پاسخ درستی نگرفتیم. در سفر پیش رو سعی میکنم که این شکایت رو هم پیگیری بکنم و امیدوارم به پاسخی برسم.
صدای پرستو فروهر رو میشنیدیم، فرزند داریوش و پروانه فروهر، فعالان سیاسی که در تهران به قتل رسیدن. یک مقام سازمان تامین اجتماعی میگوید در ایران پدیده سالمندی نسبت به میزان رشد جمعیت با شتاب بیشتری به پیش می‌رود، شرایطی که با کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشوری مثل ایران خطرناک و نگران کننده توصیف می‌شود. اما چرا جامعه ایران به سمت سالمندی پیش می‌رود؟ آزاده اسدی و گزارشی که تلاشی است برای پاسخ دادن به این سوال.
موضوع سالمندی جمعیت ایران مسئله ای است که در چند سال اخیر برخی از مسئولان را نگران کرده است. آماری که به گفته یک مقام سازمان تامین اجتماعی به تازگی منتشر شده، بخشی از این نگرانی را نشان می‌دهد. اینکه رشد جمعیت سالمندی نسبت به رشد جمعیت کشور پرشتاب‌تر شده و با جهش بیشتری پیش می‌رود. یک نمونه این جهش در دهه بین سال‌های 75 تا 85 خورشیدی است، تاریخی که رشد جمعیت در کشور 1.7% بوده، اما جمعیت سالمندی 2.7% درصد رشد داشته است. سازمان تامین اجتماعی افراد بین 60 تا 75 سال را سالمند تعریف می‌کند که بخش پایانی چرخه حیات انسان محسوب می‌شود. محمد علی جنانی، مدیر کل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی، سالمندی را در ایران رو به افزایش، نرخ باروری را در حال کاهش و امید به زندگی را در حال افزایش توصیف کرده، اما کشور با سالمند شدن جمعیت با چه چالش‌هایی روبرو می‌شود؟ آنطور که فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه میگوید، سالمند شدن جمعیت در کنار مسائل اجتماعی به اقتصاد کشور اولین صدمه را میزند.
با بالا رفتن سهم پیران در جامعه، بازار کار به تدریج از انعطاف‌های لازم محروم میشه، نوآوری‌ها کاهش پیدا میکنه، بهره‌وری پایین میاد، بخش بزرگتری از تولید ناخالص داخلی به تأمین هزینه‌های بهداشتی پیران اختصاص پیدا میکنه، بار روز به روز سنگین‌تری بر دوش صندوق‌های بازنشستگی گذاشته میشه و نیروهای فعال مجبور خواهند شد سهم بیشتری از درآمد خودشون رو اختصاص بدن به نگهداری سالمندان.
این موضوع درست برخلاف سخنان رهبر ایران است که در سال 93 به عنوان سیاست‌های کلی جمعیت برای رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند اعلام کرده بود.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
روندی که به گفته مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد کارآمد نبوده است.
هیچ دولتی از طریق تشدید فشار دنبال افزایش جمعیت نیست. اگر دولت‌هایی نیازمند هستند جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی می‌کنند امکانات تشویقی ایجاد بکنند که به این ترتیب خانواده‌ها بتونن به بچه‌داری بیشتر روی بیایند. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعاً باید برای این هم روی سه زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش برنیان کمتر بکنید.
رئیس سازمان بهزیستی ایران مدتی پیش گفته بود سازمان ملل متحد پیش بینی می کند جمعیت سالمند ایران تا 30 سال آینده به 30 میلیون نفر برسد. اما چرا برنامه های جمعیتی ایران تا امروز پاسخگو نبوده و روند سالمندی تا این حد سرعت گرفته است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، وضعیت جمعیت کشور را با سبک زندگی امروز ایرانی ها مرتبط می داند.
سبک‌های جدید زندگی که ترجیحات فردی متفاوت رو با خودش میاره رواج زیادتری پیدا کرده و مردم به سمت خانوارهای کم جمعیت تر رفتن. بود خانوار داره کاهش پیدا میکنه، خیلی ارتباط داره با اینکه هزینه مسکن خیلی افزایش پیدا میکنه، بنابراین شما امکان نداره که تعداد بچه‌های بیشتری داشته باشید. همینطور افزایش هزینه های آموزش، این هم یه عامل دیگه است که خانوارها احساس میکنن نمیتونن از پس بچه‌های بیشتر در بیان، حالا غیر از مسئله غذا، مسکن و آموزش اونها رو چاره جویی بکنن، بنابراین خانواده‌ها ترغیب بشن به تعداد فرزندان کمتری برن.
حالا که به میزان جمعیت سالمند کشور افزوده میشود، کسانی که به گفته سازمان بهزیستی تنهایی، گوشه‌نشینی، اضطراب و بیماری‌های مختلف بخشی از زندگی آنها شده است، با چه مشکلات اقتصادی مواجه خواهند شد؟ آن هم در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی به یکی از مهمترین چالش‌های خفتگی اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. هادی کهالزاده، دانشجوی مقطع دکترای سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه برندیز بوستون، از مشکلات اقتصادی می‌گوید که گریبان این سالمندان احتمالاً بازنشسته را می‌گیرد.
صندوق های بازنشستگی کشور و نظام بیمه کشور طی یک دهه گذشته هم با بحران شدید منابع مواجه شدند و هم مصارفشون افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه شاید افزایش مصارف این سازمان ها هم هستیم به دلیل افزایش جمعیت بازنشستگی، افزایش مصارف نظام سلامت. بنابراین در هر دو بخش ما شاهد مشکل هستیم. اما به نظرم بزرگترین مشکلی که سازمان ها طی 10 سال گذشته باش روبرو بودند و امروز هم حاضر هست، نبود یک نظام سیاست‌گذاری اجتماعی کشور و در نظر نگرفتن تهدیدها و پیشبینی این وضعیت ما رو در وضعیت قرار داده که سازمان‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی عملاً در آستانه از دست دادن تواناییشون برای ادامه کار و ارائه خدمات بازنشستگان کشور قرار دارن.
سالمندانی که روز به روز به جمعیت کشور اضافه می‌شوند، در کنار درگیری با مسائل سلامت و بیمه و صندوق بازنشستگی با موضوع دیگری هم مواجه شدند. رئیس سازمان بهزیستی کشور چند پیش پیش از پدیده‌ای به نام سالمند رها شده در خیابان‌ها پرده برداری کرد. به گفته او این روزها سالمندانی که در بسیاری از مواقع از سوی فرزندانشان رها شدند، آرام آرام جای کودکان رها شده را در خیابان‌ها می‌گیرند.
با گزارش همکارم آزاده اسدی به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 4:30 پخش خواهد شد.